زنی شهر بلایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا بهنه دارم طلبم تو را زهدر به بهانه گدایی طلبم تو را زهدر به بهانه گدایی علی ای ولی علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی علی ای شهر
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. در ماه شعبان المعظم هستیم و از خداوند عزیز میخواییم خدایا اگر در این گذشته ماه شعبان المعظم ما را نبخشیده ای، در این چند روز باقی که در دهه آخرش هستیم ما را ببخش و ما را آماده کن برای ضیافت خودت. انشاءالله که خداوند به ما و شما توفیق بده که در ضیافت الهی و ماه مبارک رمضان حضور پیدا بکنیم و توفیق عبادت و بندگی داشته باشیم انشاءالله. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید، برنامه‌ای که تعلق به شما داره و در میان این همه شبکه‌ها شبکه‌ای رو انتخاب می‌کنید که مسائل مذهبی رو مطرح می‌کنه و این توجه شما به مسائل دینی است. امیدواریم که این برنامه ما مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همونجوری که شما عزیزان با ما ارتباط برقرار می‌کنید، اظهار لطف می‌کنید، سپاسگزار هستیم و سجده شکر به درگاه حضرت ایزدی می‌کنیم که خدا این توفیق رو به ما داد که تونستیم برنامه‌ای رو تقدیم کنیم که قابل استفاده باشه برای شما عزیزان. برنامه‌ای که به نام حبل المتین و به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه قصد داره که تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بده و در یک واکاوی علمی مباحثی رو که منشأ اختلاف هم شده در صدر اسلام و در تاریخ اسلام هم رو مورد بررسی قرار بدیم و مسائلی رو هم که تقدیم شما عزیزان میشه عمده مطالب از کتب برادران اهل سنت تا برادران عزیز ما بتونن راحت‌تر قضاوت کنن و هیچ قضاوتی هم ما نمی کنیم، قضاوت رو به عهده شما عزیزان می گذاریم که انشاءالله بتونید آنچه که بین خود شما و خدای شما هست و حجت هست و تمام هست انشاءالله انتخاب کنید و انشاءالله در مسیر زندگی به کار ببرید. دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید و آرزو میکنیم انشاءالله در صحت و عافیت باشید. در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب در خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که چشمان پرمحبت خودشون رو به این برنامه دوختند و با ما همگام هستند و ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم، به ویژه در این روزهای آخرین ماه شعبان المعظم و آمادگی همه عزیزان را برای ماه ضیافت الله و دعوت به مهمانی خدای عالم ماه مبارک رمضان از خدای عالم می خواهم و از همه مصرانه ملتمس دعا هستم که ما را از دعای خیرشون به ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند و من با تمام وجود بر این عقیده هستم اگر گوشه از توفیقات نصیب ما می گردد به برکت دعای خالصانه شما بینندگان عزیز و گرامی هست.
خیلی ممنون نسیم آقا، ممنونیم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید و ممنونیم که شما بیننده برنامه ما هستید. اگه خاطر شریف شما عزیزان باشه، ما سلسله مباحثمون مباحث اعتقادی بود، پیرامون مباحث امامت و خلافت بود که من فایلی رو هم آماده کردم که تقدیم شما عزیزان میکنم، از روی این فایل مباحث رو مطرح بکنیم که راحت‌تر عزیزان ما بتونن ارتباط برقرار کنن. سلسله مباحث امامت و خلافت بود که بعد از اون ما حدیث افتراق رو مورد بررسی قرار دادیم و حدیث اختلاف که حضرت فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، همه فرقه در جهنم هستن الا یک فرقه شون، که نظر اهل سنت رو حضرت استاد فرمودن و نسبت این که کدام فرقه فرقه ناجیه هست اینها رو کاملا برای شما مطرح کردن. نشانه فرقه ناجیه و حالا که در کلام رسول الله رو حضرت استاد بررسی کردن و برای شما بیان کردن، اگه شما بیننده برنامه بودید ادله شیعه مبنی بر فرقه ناجیه بودن که احادیث مختلفی رو از جمله حدیث ثقلین رو که در کتب صحاح و صحیح اهل سنت مطرح کردیم با سندهای مختلفش، بعد که اهل بیت مصداق حدیث ثقلین بودن رو حضرت استاد فرمودن خیلی زیبا، و طبق روایت اهل سنت که در کتب اهل سنت هم موجود است، زنان پیغمبر از اهل بیتی که مصطلح هست در حدیث ثقلین نیستن اینها جزشون، و مقایسه کتاب الله و سنتی و کتاب الله و اطرتی این حدیث مفصل توسط حضرت استاد بررسی شد که اهل بیت هم غیر از این که به سنت پیغمبر عمل کرده باشن کار دیگه نکردن، و همه عزیزان اینها رو در سلسله مباحثی که تقدیم شما عزیزان شد دیدید. بعد از نشانه های دیگر از فرقه ناجیه بودن حدیث سفینه بود که فرمود مثل اهل بیت و مثل سفینه نوح هست، هر که سوار بشه نجات پیدا میکنه و هر که سوار نشه غرق خواهد شد. اهل بیتی امان للامه بود که حضرت این رو حضرت استاد اینو کاملا بیان کردن و دلیل بر فرقه ناجی بودن بود که عرض کردیم. و شیعه علیین هم الفائزون بود که برای دلیل آوردیم که این فرقه ناجیه هست که حضرت در کتب اهل سنت اینو تمام این حدیثی که گفته شد توسط استاد از در کتب برادران اهل سنت بود. شیعه علیین فی الجنه هست که این حدیث بررسی شد، حدیث خیلی مهمی که بررسی شد حدیث علیون ملحق و الحق و علی بود که با سرد صحیح در کتب برادران اهل سنت اومده بود. این مباحث کامل مطرح شد. حدیث علیون مال قرآن بود که حضرت استاد کاملا این حدیث رو قشنگ بیان کردن و دلیل بر فرقه ناجی بودن مطرح شد. و حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه بود که هر کسی بدون امام بمیره، این در کتب برادران اهل سنت بود که به مرگ جاهلیه در خارج از اسلام مرد است. و حدیث خلفای اثنی عشر بود که سلسله مباحث امشب و شب گذشته ما بود که خدمت شما عرض کردیم که یکی از واقعا سند حقانیت اهل بیت علیهم السلام و فرقه ناجیه بود که خدمت شما عرض شد، و علت و انگیزه برخورد نادرست صحابه با سخن پیامبر که امشب ان شاء الله می‌خوام این رو بحث بکنیم با حدیث ثقلین، حدیث اثنی عشر که استاد اینو اشاره کردن که امشب ان شاء الله بحثش رو داریم، و تفسیر و تبیینی که علمای اهل سنت داشتن نسبت به این حدیث و واقعا نتونستن و تقریبا میشه گفت عاجز شدن از تفسیر و تبیین این حدیث که این مصداق اثنی عشر کیا هستن، که حضرت استاد کاملا شقوقاتی رو که در این مبحث بود خدمت شما مطرح کردن، و اینکه آیا این حدیث با عقاید اهل سنت تطابق داره یا نداره رو کاملا مطرح کردن، و اینکه این حدیث با عقاید شیعه کاملا منطبق است. این سلسله مباحث بود آجا که ما اینا رو دستبندی کردیم که عزیزانی که میخوان با ما ارتباط برقرار کنند یا تازه بیننده برنامه شدن بتونن این حلقه ها رو حلقه ارتباط رو برقرار بکنن و بدونن که بحث از کجا شروع شده و به کجا داره ختم میشه، که حالا انشالله امشب بتونیم این بحث رو جمع بکنیم و انشالله به عواص جدید تری رو مطرح بکنیم، که امشب بخوایم از حضرت استاد سوالی رو بپرسم از این که در رابطه با تطبیق این حدیث ها جایی رو که انجام داریم در تو با تطبیق حدیث خلفای اثنی عشر که بقای خلفا رو تا قیام قیامت، یعنی این حدیث داره میگه که بعد از من 12 نفر میاد، این 12 نفر تا روز قیامت اینها هستند و میاد، عدد 12 رو مشخص کرده. آیا این حدیث اثناعشر که اینجوری داره میشه واقعا تداعی اون حدیث ثقلین نیست آجا؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصير، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ضمن تشکر از برادر عزیزم جناب آقای محسنی که سلسله مباحث گذشته را به صورت پاورپوین خلاصه را افتاده دوید محسنی، ایشان بینندگان عزیزمان دیگه باید دیگه یواش یواش راه بیفتن، بدانن که خلاصه این پاورپوین خلاصه چقدر کارسازه و چقدر هم سخته و مخکیره. بله، چون تنظیم کردن مطالب یک طرف، اینها را به صورت پاورپوین در آوردن یک طرف. بله، ولی خب الحمدلله دوستان و بینندگان راضی هستن. حالا ما قول دادیم، چون ما به قول آقایان
ما منم مسئول هستم، بله، من بگیرم
ان شاء الله اینها رو به حول قوه الهی در سایت قرار داده بشه که دوستانی که کار تدریس دارن داخل کشور جمهوری اسلامی ایران یا خارج از کشور، مخصوصا عزیزانی که خب مرتب از کشورهای اروپایی یا آمریکا و به ویژه عزیزانمون از کانادا که تماس میگیرند، انشالله ما قول میدیم در خلاصه آینده بسیار نزدیک این پاورپوینت ها رو در سایت قرار بدیم که قابل دانلود کردن باشه انشالله به حول قوه الهی. در رابطه با این نکته‌ای که حضرت عالی اشاره فرمودید، واقعا نکته ظریفی بود که این قیام بقای خلفا تا قیام قیامت که در حدیث خلفای اثنی عشر آمده نکته ظریفیه. بله، عزیزان در گیرنده هاشون دارن میبینن که در روایت صحیح مسلم آمد از جابر بن سمره که گفت من با پدرم بر محضر پیغمبر وارد شدم و شنیدم پیغمبر میفرماید ان هذا الامر لا ينقضي، اسلام پا برجاست، از بین رفتنی نیست و ثابت است تا اون وقتی که 12 خلیفه بیاد و بگذرد. یعنی مادامی که این اسلام پا برجا هست، این 12 خلیفه هم در طول مدت عمر اسلام پا بر جا هست. صحیح مسلم جلد 6 صفحه 3 حدیث 4598 و در روایت دیگری که در مسند ابی عوانه دارد جلد 4 صفحه 394 حضرت می فرماید لا یدال هذا الامر عزیزا منیعا، این امر اسلام همواره عزت و بلندی دارد، لا یزره من ناواه، اون کسانی که در برابر این امر اسلام می ایستن ضرر نمیتونن بزنن، حتی تقوم الساعه الی 12 خلیفه، تا قیام قیامت با حضور 12 خلیفه، کلهم من قریش.
بله،
یعنی کاملا اینجا مشخص هست که دوام اسلام تا قیام قیامت و عدم ضرر دشمنان اسلام به اسلام باز تا قیام قیامت، و این که 12 خلیفه هم همگام با اسلام هست تا قیام قیامت، و این که همه اینها هم از قریش هستند. و همچنین این قضیه همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید واقعا تداعی میکند فرمایش نبی مکرم را که در حدیث صحیح بنابر نقل آقای ابن کثیر که پیغمبر در قدیر خم فرمود اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی، من دو چیز گرانبها میان شما میگذارم و میروم، کتاب خدا و اترت من هست، و این که این دوتا از همدیگر جدا نمیشوند تا قیام قیامت تا نزد حوض. یعنی اگر چنانچه در یک عصری قرآن باشد بدون اطرت، معلوم میشه نستجیر بالله فرمایش پیغمبر دروغ لازم میاد، یعنی کذب سخن پیغمبر لازم میاد. ولذا با توجه به این عبارت صریح نبی مکرم که اینو از همدیگر جدا نمی شوند، پس کسی از اهل بیت در کنار قرآن و کتاب خدا تا قیام قیامت هست. تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 122. و آقای ابن کثیر هم میگه قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی و هذا حدیث صحیح، و این حدیث حدیث صحیحیه. البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 228. پس اینی که بعضی از آقایان، من همی که داشتم می آمدم تکرار برنامه ها رو داشتن می دادن، آقا در قدیر و خم پیغمبر من کنت مولا فعلیون مولا، همه مؤمنین اینطوری هستند، آیا در حدیث قدیر خم این عبارت هم این آقایان و بزرگان شما و استوانهای علمی شما هم آوردن؟ اینی تارکن فیکم و سگلین، کتاب الله و اطرتی، گفته کتاب الله و مسلمان ها، کتاب الله و المؤمنون، برایش و المؤمنین، کتاب الله و صحابه. یه مقداری من از این آقایان تقاضا می کنم این عقل خدادادی رو بکار بندازن قبل از آن که اون روزی فرا برسد و هیچ راهی برای توبه برای شما باقی نماند و هیچ راهی برای برگشت نماند. اون روزی که آرزو می کنید رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، قبل از اون توبه کنید، قبل از اون بررسی کنید، قبل از اون بیایید با هم بنشینیم صحبت کنیم. شما که میگید شیعه ها باطلن، شیعه ها چنین چنانن، شیعه ها مشرکن، خب بیایید بنشینید با هم دوستانه صحبت کنیم، یا استادیو به استادیو با هم صحبت کنیم، خب ثابت کنید که واقعا ما مشرکیم، از شرک ما را نجات بدید. چرا معطلید؟ چرا فرار میکنید؟ چرا میترسید؟ چرا به قول از عکس ما هم وحشت دارید؟ خب این دلیل بر این نیست که شما بر عقیده خودتون یقین ندارید، بر معتقدات خودتون ملتزم نیستید، این دلیل بر این نیست که خودتون میدانید باطل هستید. چون بهترین ملاج همونطور که قرآن میگه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر واقعا راست میگه دلیل بیاورید و بیایید با هم دیگه بنشینیم صحبت کنیم دوستانه. اصلا ما کاری هم با هیچ یک از این اختلافات هم نداریم، بیایید دوستانه با هم صحبت کنیم، بگذارید حداقل مخاطبین شما هم از این سردرگمی بیان بیرون. بله، این واقعا سوال زیبایی بود تا جای محسنه بزرگوار داشتن، ولذا من به این شکل توضیح دادم که انشاءالله این برای بینندگان عزیز یک نکته خوبی باشد و تلنگری باشد برای اونهایی که خوابیده اند یا خودشون رو به خواب زده اند. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم با آبروی محمد و آل محمد به همه ما توفیق بیداری بدهد و یکی از اولین منازل عرفان که عرفای بزرگ دارند مثل حاجی عبدالله انصاری و دیگران، منزل یقظه هست. منزل یقظه از اساسی ترین منازل سیر سلوک الالله هست. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده بیدار بشیم. میگم یک عارفی داشت میرفت، دید یک نابینای پشت در مانده، هی میگه آی مردم من پشت در گیر کردم، کمک کنید این در رو برام باز کنید. این عارف برگشت به دوستان گفت خوشا به حال این نابینا که در رو پیدا کرده، ما که یک عمری داریم میگردیم هنوز در را پیدا نکرده ایم. حالا انشاءالله امیدواریم که خدا به همه ما توفیق بدهد و اون راه حق و حقیقت و راه الهی و قرآنی را قبل از آن که درها برای ما بسته شود بیابیم.
خیلی ممنون آقا، ما استفاده کردیم از حدیثی که فرمودید. در این حدیث دومی که مطرح کردید و دوستان ما دیدن، خب 4 تا قید داره که حالا من اینا رو باید فقط تکرار کنم که دوستان ما لایذره من ناوا بود توش که اصلا به اینا کسی ضرر نمیزنه و اینها مقامشون چون مقام منی و بلندی هست، هیچ که هر کی با اینا مخالفت کنه اینا بهشون عیبی نیست و مقام علمی و معنوی در عرفان اینا هیچ که نتونه مخدوش کنه، حتی تقوم از ساعه بود که تا روز قیامت اینها هستن و 12 خلیفتن بود که اینا عددشون 12 تا هست و کلهم من قریش هست. آیا منطبقه بر این چیزهایی که ما در خارج الان داریم؟ آیا اینا 12 نفر بودن؟ آیا اینا همه از قریش بودن که الان ما خلفا و این ما مالکینی که اینجا اومدن، این ملوکایی که اومدن رفتن، اینا مثلا از قریش بودن یا هر کدوم از جای دیگه بودن؟ و اینکه آیا واقعا کسی که با اینا مخالفت میکنه سرنگون نشدن و از بین نرفتن؟ اینها همه یک سری قید است که واقعا ابدیه که خدا توسط پیغمبر اینا رو مطرح کرده و ما اینها رو فقط برای شما مطرح کردیم که تداعی کنه برای شما. خب آقا بحث جدید رو که الان میخوام سوال جدید رو که خدمت شما داشته باشم اینه که قبلا هم بحثش شد که حضرت عالی اینو مطرح کردید در بینندگان، حالا میخوام یه ذره عمیق‌تر وارد بشیم که وقتی این حدیث توسط پیغمبر گرامی اسلام گفته شد، تو چند جایی که گفته شده، این آقای سموره میگه که وقتی پیغمبر این حدیث رو فرمود هم همه شد، سرصدای شد، الله اکبر شد، بلند شدن نشستن. من نفهمیدم چی شد، از بابام پرسیدم بابا چی شد پیغمبر واقعش چی گفت. ما می‌خواستیم ببینیم که علت مخالفت و عداوت امت زمانی که این حدیث مطرح شد این چیه، اینو برای ما مطرح بفرمایید ببینم چه کار بکنیم.
بله ببینید بینندگان عزیز دقت کنن، این قضایا رو ما خوب قبلا مفصل مطرح کردیم، من دیگه نمیخوام تکرار کنم اون قضایا را که اینها قامو قعدو زجه کردن، لغتو برای شما عرض کنم، فریاد در آوردن، تکبیر گفتن. خوب مشخصه بر این که اینها احساس کردن نبی مکرم دارد خلافت تعدادی از افرادی رو میخواد مطرح کند که خوشایند
دیگران نیست
و اینها به امید این که اون روز برسد و به ریاست برسن به قوله ده. حالا در این زمین هستم یه مقدار شاید یه خط قرمزهایی هست که الان من صلاح نمیبینم وارد شم، حالا اگر لازم شد من بیشتر توضیح میدم. ولی نکته اخیر فرمایش حضرت عالی این هست که در همون قسمت قبلی هم اشاره فرمودید شما، در این روایات آمده بر این که مردم با این خلفا مخالفت می کنن، عداوت می کنن، ولی مخالفت و عداوت ملت ضرری به این خلفا اثناعشر نمی زنه. این رو عزیزان من می خوام برادران عزیز اهل سنت ما، برادران وهابی ما، حتی وهابی های تکفیری به عنوانی که از یک مثلا عالم شیعه میشنون نه، از یک فرد شیعه میشنون نه، به عنوانی که دارن مطالعه میکنن یک لحظه این ذهنشون را از این تعصب ها کنار بگذارن، چه شیعه و چه سنی، چه وهابی، چه غیره، ببینیم واقعا این روایت ها با ما چی میگه و این مطالب چه پیامی داره برای ما. یعنی من احساس میکنم همین چند تا روایتی که من میخوام عرض کنم بهترین وسیله ایست و تلنگر است برای بیدار شدن. دوستان اگر باز مانیتور من رو محبت بفرمایند، عزیزان قشنگ دقت کنن، احمد ابن حنبل با اسنادش از جناب شعبی از جابر ابن سموره میگه پیغمبر در عرفه خطبه ای خواند و فرمود این دین عزیز و منی هست، ظاهرن علا ما من ناواه، لا یزره من فارقه او خالفه، ضرر نمی زند اون کسی که از اینها مفارقت کنن یا مخالفت کنن تا اینکه 12 نفر همه از قریش هستن بر این مردم حکومت می کنن. در روایت تبرانی آمده یکون لهذه الامه 12 قیما لا یضرهم من خذلهم، 12 قیم. حالا من در رابطه با قیم مفصل صحبت خواهم کرد که این خذلان مردم و تلاش های مخالفت و عداوت مردم ضرری به این 12 خلیفه نمی زند. معجم اوسط جلد 3 صفحه 201، معجم کبیر جلد 2 صفحه 196. باز تبرانی نقل می کند که پیغمبر بر منبر بود فرمود 12 قیم از قریش هست، لا یزرهم عداوت من آداهم، اون کسی که با این 12 قیم 12 خلیفه عداوت و دشمنی می کند دشمنی اینها به اینها ضرری نمی زند. خب اینها رو خب هیثمی هم میگه بر رجاله و ثقات، رجالش ثقه هستن، مجمع الزواج جلد 5 صفحه 191. این رو عزیزان داشته باشم که پیغمبر اکرم میفرماید با این 12 خلیفه امت مخالفت میکنن، امت عداوت میکنن، امت مفارقت میکنن. این دیگه در روایات ثبته. از اون طرف هم عزیزان ملاحظه میکنن که اهل بیت علیهم السلام از همون روز مفارقت نبی مکرم با خذلان امت و مفارقت امت مواجه بوده. در روایت دیگر هم ما داریم که پیغمبر اکرم فرمود انا اهل بیت اختار الله لنا الاخرت علی الدنیا، ما اهل بیتی هستیم که خدای عالم آخرت را به جای دنیا برای ما انتخاب کرده. و این اهل بیتی سیلغون بعدی بلاء و تشریدا و تطریدا، اهل بیت من بعد از من گرفتار بلای امت و تشرید و دربدر شدن توسط امت و تطرید و مورد مطرود امت قرار می گیرن. سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 1366 تحقیق جناب محمد فؤاد عبدالباقی، کتاب السنه صفحه 619 با تحقیق جناب البانی و مصنف ابن ابی شیبه با تحقیق جناب سعید لحام و عزیزان دارن مشاهده می کنن. بر این که پیغمبر در اونجا می فرمان خلفای 12 گانه من مورد عداوت دشمن قرار می گیرن، اینجا میگه اهل بیت من مورد عداوت قرار می گیرن. اینها را کنار هم بگذاریم، یعنی خلفایی از اهل بیت من هستن. خیلی همون تعبیری که جناب قندوزی دارد که کلهم من بنی هاشم. و همچنین عزیزان ببینن پیغمبر می فرماید به امیر المؤمنین ان الامت ستغدر بی بعده، پیغمبر امیرالمومنین میفرماید که فرمود به من علی جان برای شما امت بعد از من در حد به تو خیانت میکنن، حیله میکنن. حاکمم میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد، مستدرک جلد 3 صفحه 140. خب آیا این خودش پیام بر این نیست که امیرالمومنین خلیفه منصوب پیغمبر و اولین خلیفه از خلفای مبشره بوده و با توجه به اونی که فرمود لا یضره مفارقت من فارقه عداوت من عادا و امثال این، یا در روایت دیگر فرمود علی جان زغائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی، کینه هایی در سینه های اقوامی میبینم که بعد از من این کینه ها ظهور پیدا میکنه. هیثمی همین روایت رو توصیف میکنه، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 118. آیا اینها دلیل بر تأیید خلفای 12 که اولینش امیر المؤمنین سلام الله علیه است نیست؟ یا عبارت دیگری دوستان دقت کنند، در روایت جابر بن سمره خواندیم فرمود یکون 12 امیرن، 12 نفر امیر بعد از من خواهند آمد، صحیح بخاری حدیث 723. در روایت احمد بن حنبل هم این تو امرو علیان ولا اراکم فائلین، اگر علی را امیر خودتون قرار بدید گرچه میدانم نمی کنید تجدوه هادیان مهدیا، شما علی را هم هدایت یافته و هم هدایتگر می‌یابید. مسند احمد جلد اول صفحه 109. خب این دو تا رو کنار هم بگذارید این که چه حاصل جمعش میاد. باز در صحیح مسلم خواندیم ان هذا الامر لا ينقضي حتی یمضی فیهم 12 خلیفه، 12 خلیفه بعد از من خواهند آمد. در روایت شواهد تنزیل کنز الامال این تستخلف علیان و ما اراکم فائلین، اگر علی را خلیفه قرار دهید و می دانم نمی کنید. خب اگر بنابود علی خلیفه چهارم باشه بس این عبارت نبی مکرم دروغه.
این تستخلفو علی، یعنی علی را خلیفه بعد از من قرار بدهید، گرچه میدانیم نمی کنید، گرچه میدانم انجام نمی دهید، تجدوه هادیان مهدی یا کنزل المال جلد 11 صفحه 6 در شواهد تنزیل حسکانی که ملتزم هست روایات ضعیف در کتابش نیاورد، جلد اول صفحه 83. همین رو جناب آقای البانی در سلسله الاحادیث صحیحش نقل میکنه. و همچنین از صحیح مسلم ما خواندیم لا یزال امر الناس ما ولیهم 12 خلیفه. ببینید واژه ها داره با ما سخن میگه، ببینید
انواع
واژه ها. من دوباره به صفحه اول برگردم، در اینجا میگه 12 امیرن، در اینجا میگه این تو امرو علیان ولا اراکم فاعلین، اینجا میگه 12 خلیفه، اینجا میگه این تستخلفو علیان و ما اراکم فاعلین، اینجا میگه ما ولیهم 12 رجلن ولایت را، اینجا میگه این ولیتموها علیان فهادن محتدن یقیمکم علی صراط مستقیم. اگر علی را ولی خودتون قرار بدید، این هدایت کننده است و هدایت شده است، شما را به صراط مستقیم رهنمود میکنه. حاکم نیشابوری هم میگه صحیح اون علی شرط شیخین، شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد. خب پس این نسبت به امیر المؤمنین، پس ثبت بر این که 12 خلیفه، عداوت ها، خذلان ها، مخالفت ها، مفارقت ها، خب در روی شک شبهی نیست. خب 25 سال امیر المؤمنین خانه نشون شد. حالا ما کاری با خیلی از قضایا نداریم، ما بحث ما اینجا بحث علمیه، قضیه اهانت و توهین و امثال این هم نیست، یه بحث علمیست. این روایاتی که ما خواندیم هیچ کدامشم از منابع شیعه نخواندیم، همه از منابع اهل سنت ما خواندیم و این افتخار شیعه هست. برای اثبات حقانیت مذهب خودش از کتب دیگران استفاده میکنه، یعنی به قدری قضیه روشن و واضحه، افزون بر آنچه که در کتابهای خود شیعه آمده در کتابهای عزیزان اهل سنت هم و در صحاحشون آمده. خب این نسبت به امیر المؤمنین. نسبت به امام حسن، خب در این که امت او را واقعا چه مصیبتی بر سر امام آوردن، امام مجتبی سلام الله علیه، تا این که مجبور شد به صلحی که قلب امام مجتبی را به درد آورد آن صلح، و تشبیه کرد صلح خودش با معاویه را به صلح نبی مکرم با کفار قریش در حدیبیه، خیلی واضح و روشنه. خب عاقبت چه شد؟ معاویه برداشت سمی را فرستاد، امام حسن را مسموم کردن. قرطبی حنفی هست، احمد ابن محمد، نه قرطبی مشهور، برای شما عرض کنم متوفای 550 هست. ایشون میگه و مات الحسن و مسمومن سمته زوجته بنت الاشعث الکندیه دسته الیها معاویه. سمی که معاویه فرستاده بود به همسر امام مجتبی سلام الله علیه، دختر اشعث، او را مسموم کرد و شهید شد. و حداقل ما بیش از 20 تا مصدر در رابطه با شهادت امام مجتبی به سم معاویه قبلا ما اینجا مطرح کردیم. این که وقتی صدا خبر شهادت امام مجتبی به معاویه میرسد، تکبیر میگه، اظهار شادمانی میکنه و اعتراض میکند، بابا فرزند پیغمبر شهید شد، تو داری تکبیر میگه، خوشحالی؟ گفت قلبم راحت شد با مرگ امام مجتبی، می افتد به سجده. خب این چیزایی که دوام در کتب اهل سنت آمده، حالا من نمیخوام خیلی زیاد این رو چیز کنم. و همچنین نسبت به آقا امام حسین که چه ها کردن، نسبت به امام سجاد، نسبت به امام باقر، نسبت به امام صادق، تا برسد به آقا امام عسکری سلام الله علیه، همون تعبیر آقا رسول گرامی که اهل بیت من بعد از من غیر از دربدری، آوارگی، ظلم امت چیزی دیگری نیست. و قرطبی مشهور، امام قرطبی متوفای 671، یک عبارت قشنگی دارد. دوستان عزیزمون یه مقدار خوب دقت کنند این واژه هایی را که آقای قرطبی به کار بسته و به کار گرفته استعمال کرده خوب دقت کنن. روایتی از در صحیح بخاری صفحه 178 جلد 4 حدیث 36-35 که فرمود هلاک امتی علا یده غلمت من قریش، هلاک امت من بر دستان یک سری بچه های از قریشه. اینها تطبیق میکنن با یزید و امسادو. قرطبی چه میگه؟ میگه و غیر خاف ما صدر من بنی امیه و حجاجهم. آیا نمیترسید آنچه که صادر شد از بنی امیه و حجاج ابن یوسف، کلمه این حجاج غلطه، من سفک دما، این همه خونریزی کردن نسبت به اهل بیت و اتلاف الاموال و اهلاک ناس بالحجاز، اموالی را نابود کردن، انسانهایی را در سرزمین حجاز که با آمدن آل سعود حجاز عصر پیغمبر را تبدیل کردن به مملکت سعودیه. برای شما عرض کنم و بالجمله فبنو امیه قابلوا وصیت المصطفی فی اهل بیته. خیلی تعبیر زیباییه. بنی امیه مقابله کردن و مبارزه کردن با وصیت نبی مکرم در اهل بیتش. بابا فرمود اذکرکم الله فی اهل بیتی، حداقل این دیگه فرمود در صحیح مسلم 61-14 حدیثش. خب آیا این برای شما عرض کنم با وصیت پیغمبر مخالفت نکردن؟ فسفکوا دماءهم، خون اهل بیت را ریختن، و سبوا نساءهم، زنان اهل بیت را اسیر کردند و فرزندان کوچکشون را به اسارت گرفتند و خربوا دیارهم، خانه های اهل بیت را ویران کردند. معاویه قسم خورد من تا روزی که تمام خانه های اهل بیت را در مدینه خراب و ویران نکنم آرام نمیگیرم. و جهدوا شرفهم، شرافت خدادادی اهل بیت را بنی امیه انکار کردن. و سباهو نسلهم و سبیهم و سبهم، اینها مباه دانستن نابود کردن نسل اهل بیت را و مباه دانستن اسیری اونها و فحش ناسزا گفتن را. و خاف خالفو رسول الله فی وصیته، بنی امیه با وصیت پیغمبر مخالفت کردند. و قابلوه به نقض، به نقیض قصدی و امنیته، برخلاف آنچه که پیغمبر گفته بود عمل کردند. پیغمبر گفت اذکرکم الله فی اهل بیتی. خب اگر پیغمبر میگفت اهل بیت من در حقش ظلم کنید، در حقش جفا کنید، در حقش جنایت کنید، آیا بالاتر از این میتونستن بکنن در حق اهل بیت اسمت و طهاره؟ فیا خجلتهم اذا التقوا بین یدی، چه شرمندگی هایی دارند اینها اون روزی که در پیشگاه خدای عالم حاضر خواهند شد. و یا فضیحتهم یوم یوردون علی، در قیامت چه افتضاحی و رسوایی بار خواهند آورد این بنی امیه با اون جنایتی که به اهل بیت عصمت و طهارت کردند. خب آقا مراجعه بفرمایید التذکره فی احوال الموتى و امور الاخره صفحه 562 چاپ دارالفکر بیروت. خب آیا عزیزان برادران این حضراتی که میان تو این شبکه‌های نفاق از بنی امیه حمایت میکنن، دفاع میکنن، از معاویه گرفته، یزیدش گرفته، اون روز یکی از همین به قول نواسب و یزید زاده ها یکی از این بچه شیعه ها تو پالتاک، حالا خواهید دید روزی که شما را ببرن جهنم یزید در بهش از بغل امام حسین بر شما بخنده و لعنت کنه. نمیدونم اینها عقل شعورشون رو کجا بردن. یعنی مثل این که مثلا کسی بیاد بگه بله یک روزی هم به حضرت موسی یا تابعین حضرت موسی، فرعون میره تو بهش در کنار حضرت موسی چه کار میکنه؟ به تا اتباع حضرت موسی میخنده. یعنی واقعا این طوریه؟ والا نمیدانیم. به قول خدایا به اونی که عقل دادی چه ندادی؟ به آنکه که عقل ندادی چه دادی؟ بله. الحمدلله علی سلامت العقل. حالا این آقایان روی این تا کتابی اخیراً در عربستان سعودی نمیشن، رو سایت هم گذاشتم برای شما عرض کنم، امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، خدا را قسم میدهیم با آبروی امام حسین شما را با یزید مشهور کنه. حالا هر کجا هست، اگر یزید در بهشت با یزید مشهور کنه، یزید در درک اسفل جهنمه که قطعا هم اونجا شما مدافعین یزید را هم با یزید مشهور کنه. ما که حرفی نداریم، ما که بخیل نیستیم، ولی میگیم آقا این راهش نیست، دلمون به حال شما میسوزه و دوست نداریم یک انسان در این عصر تشعشع طلایه علم اطلاعات رسانه، حالا اگر یک کسی حقایق به گوشش نرسیده بود زمان سابق 100 سال 200 سال 500 سال قبل، شاید یک عذری برای او میشد تراشید، ولی امروز با این رسانه ها دیگه عذری برای کسی باقی نمیمانه. جالب این هست، جناب آقای مناوی در فیض القدیر وقتی عبارت قرطبی رو نقل میکنه، میگه و هذا الخبر من المعجزات، این خبر هلاک امتی علی یدی غلمت من قریش، یک سری بچه های نادان های از قریش امت من رو نابود میکنن، این از معجزات. ما به جناب آقای مناوی میگیم جناب مناوی، این که مثل آقای قرطبی آمده همچی شرحی زده، این از معجزاته، اینم از معجزاته. این جمله هم که شما میگید برای شما عرض کنم مطالب آقای قرطبی رو نقل میکنید، اینم باز از معجزاته. و الحق و الانصاف این قضایا جناب آقای محسنی البته درد زیاده و نمیدانیم چی کار باید کرد.
خیلی ممنون، ما استفاده کردیم از این مطالب شیوا و مستدلی که حضرت عالی فرمودید و خیلی راحت اینها رو به صورت پاورپوینتی تقدیم همه عزیزان کردید که انشالله بتونن استفاده کنن. قضاوتا به عهده شما عزیزان، نگاه کنید ببینم واقعا حقیقت چیست، آیا اینایی که تو این شبکه ها اسم یزید رو میارن ترزی میکنن رضی الله عنه، میگن یزیدی که فسقش علنی بود و سگبازی و شرابخوری و زنا و مطالبش، آیا این واقعا لایق یک امت اسلامی و جانشینی پیغمبر است که باید اینجوری بهش گفته بشه؟ که خود اهل سنت هم خیلیشون قبول ندارن و متاسفانه معلومه دیگه، حالا این سلسله خبیثه و ملعونه در قرآن، بنی امیه اینها که دارن تبعیت میکنن و اینها نشان از همونها دارن و به اونها اقتدا کردن. امیدواریم که بیننده عزیز ما که واقعا از یک عقل و هوش و یک انصافی برخوردار هست، خودش اینها رو مطالعه کنه و بررسی کنه و انشاءالله حقیقتا خدا هم براش روشن خواهد کرد. خیلی ممنون هستیم، ما جا اجازه بفرمایید یه فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم خدمت بینندگان عزیز باشیم. ممنونیم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی چه بوت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی. کسی که بوت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان. در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است. حبل المتین ای جان جانان بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان. در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. ممنونیم. انشاءالله که برای مورد استفاده شما از اون قرار گرفته باشه. بحث ما بحث خلفای اثنی عشر بود که اگه بیننده ما تازه پای گیرنده نشسته در صورت ارتباطش رو برقرار بکنه که بحث خلفای اثنی عشر بود که مباحثی که پیرامون اون بود حضرت استاد بیان فرمودن. انشاءالله بتونید در تکرار برنامه این رو پیگیری بفرمایید. خب اگه اجازه بفرمایید آقا ما نتونستیم دیگه سوالات زیاد از حضرت علی بپرسیم. یک دو سوال بیشتر نشد ولی خب دیگه این ساعت هم اختصاص به عزیزانمون داره باید بریم سراغ سوالات. خب جناب آقای عبدالله پور از خرمشهر اگر صدای من داره دارید سلام و عرض ادب دارم.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید. اول از هر چیز این صلوات مقدسه
سلامت باشید.
شکرم که اولین نفر گذاشتم من صحبت کنم بعد از دو سال عندی.
دو سال عندی خواهید میکنیم
آقای قزوینی هم همچنین سلام میکنم. ما سیدیم مثل شما به سرهموی هم دیگه ایم.
سلامت باشید جناب آقای عبدالله.
والا من یه صحبتی با شبکه کلمه هرمله با اون آقای نصر داشتم. یه چند نفر میان رو خطشون میگن ما ترش شکنیم. اونا اگه واقعا ترسیدن هم بیان به این شبکه مقدس زنگ بزنن میگن اشکال تسیع چی بوده که این مذهب خوب رو برسرن رفتن به کسایی ببستن که حتی از مناظر با آقای قزوینی و شاگرداش هم میترسن. حتی از خانم صفایی هم میترسن. خانم ایستگاه خواهر ماست. بعد من یه شخص هست مثل من آقا فرهاد میگه من 60 سالمه و تو جبهه بودم. مرد چه زنگ بزنه به این شبکه بگه
شما تا قبلا میگفت 40 سالمه.
اگه جرأت نداره به من زنگ بزنه من 20 سالمه.
آقای عبدالله پور
ولایته به من زنگ بزنه با من مناظره کنه. یه مناظره به قول آقای قزوینی گفتگوی دوستانه.
بله.
من دیگه وقت برادرانه نمیگیرم اگه سوالی نیست.
خیلی ممنون آقای عبدالله پور. حتی ها فرمودن که آقا فرهاد میگه که من
قبلا میگم من 40 سالمه. در این یک ساله ایشون 20 سال رفت بالا. یعنی سالشون 20 سال ترقی میکنه. یعنی اینقدر کلسیکن شده که واقعا هر یک سال 20 سال میره جلو. واقعا تبریک میگیم.
بله
آقای قزوینی اگه میشه به دستندرانتون بگی که یه برنامه در مورد این سوالای اون آقای مواد فروش
بله
بذارن. واقعا من سوالاتو منتظرم. مثلا این سوال چرا شیعیان از خدا نمیترسن؟ مثلا چرا شیعیان نمیرن تو مسجد نماز بخونن؟ یه برنامه در مورد این سوالای
آقا سوالاتش جناب آقای عبدالله پور ارزش جواب دادن نداره.
نداره.
من غالبا سوالاتشون رو میبینم همینطوری بعضی وقتا که از کارهای علمی خسته میشم بعضی از بحثایی که ضبط شده نگاه میکنم میخندم تفریح میکنم. شما حداقل اجازه بدید که این تفریح برای ما محفوظ باشه. ما اگر جواب بدیم بگیرم بساطش جمع میکنیم، مثل همون آقا که علم رجال گذاشته بود و در کشتی گیر کرد و بساط علم رجالش برچیده شد. بگذارید حالا بگن آرزو بر نوجوانان، مثلا نوجوانی که اهل شناخت مواد مخدرم باشه عیب نیست، بگذارید ایشون بگه. البته چندین مورد هم دوستان ما سنوای شریفی، خانم صفایی و دیگران گفتن اجازه ما جواب بدیم، گفتم حتی در حدی که اینا هم جواب بدن نیست.
بله.
چشم، حالا اگر لازم که شما بردی دوستان ما خواستن جواب بدن ما برای شما ارسانم
سپاسگزاری میکنم. جناب آقای عبدالله پور از خرمشهر، جناب آقای ممنونیم، خدا نگهدار. جناب آقای سارانی از زابل، از برادران اهل سنت، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیک خدمت شما مجری محترم و دوستان همه که الان دارم برنامه شما رو تماشا میکنم. ممنونم از صحبتهای آجاواز، صحبتهای خوبی کردید. در مورد فضل اهل بیت والا هیچ کی نمیتونه که اینو منکر بشه. ما درسته که از اول که بچه بودیم تو گوش ما یک چیزای خوندن، ولی الان ما دیگه خودمون که بزرگ شدیم میبینیم یک چیزی رو. ما بعد از یک عمر یک برادری داشتیم که بچه ای داشت فلج بود، یک 10 بار بردیمش مکه، فایده نکرد. ولی یک بار به توصیه یک بنده خدای گفت بری فعلی امام رضا هم ببینی چیکار میکنه. قربان نام آقای امام رضا برم، فدای اسم آقای امام رضا بشم که آدم فلج و سالم کرد. حالا من موندم فقط به خاطر این که پدر ما چون سنیه، خود ما یک عمر سنی بودیم، موندیم گیر کردیم این وسط فقط که تا بخوایم. ولا خدا را شاهد میگیم ما که دلمون با امام رضا و با تمام شیعیانه.
جناب آقای سارانی، من یک سوال از شما میکنستم.
جانم بفرمایید.
خداوند در قرآن اینهایی که میگن که کان آبا و علاها و پدران ما اینجوری بودن و اینها رو نهی میکنه، میگه که چرا پدرانتون رو که شما دارید تبعیت میکنید، اگه پدرانتون در گمراهی بودن دلیلی نیست که شما
بخواید
گمراهی اونها رو تبعیت کنید. این که آیه قرآن داره میگه که لزومی نداره، شما باید احترام پدر مادر رو بکنید. واقعا باید احترام باشه، ولی عقاید به کسی مربوط نمیشه مگر اینکه خود انسان تحقیق بکنه و فقط باید برای خودش حجت بشه، نه اینکه چون پدرم استادم رفیقم خانومم یا کسی که این مذهب داره باید مثلا پیرو اون باشم، بلکه شما خودتون مورد خطاب خداوند هستید، باید ببینید آیا این صحیحه یا نه. ولی که دارید شما خیلی زیبا قشنگ مطرح میکنید، من خیلی خوشحال شدم و ممنونم که شما عملی مباحث رو. ما حساب برادران اهل سنت از آقایان وهابیا کاملا جدا کردیم و محبتی که اهل سنت نسبت به اهل بیت دارن که همه میدونن.
بله.
و خدا رو شاکر هستیم، ولی اون چیزی که داریم الان اینجا بحث میکنیم مباحث اعتقادی هست. حالا شما
بله،
دارید میفرمایید که این مشکل فعلا
برای ما، چند دفعه میخواستن اینو با خدمت شما بگم.
ان شاء الله که شما بتونید پیگیری کنید این برنامه‌ها رو و خودتون حقیقت رو پیدا بکنید و اون چیزی که مرضی رضای خداست و واقعا حجت هست به شما انشالله برسه.
اگر بله. اتاق فرمان یک لحظه مانیتور من رو محبت کنن بدن به آنتن ممنونم. ببینید عزیزان عزیز اهل سنت، این کتاب یکی از بزرگان اهل سنت جناب آقای ابن حبان و از شخصیت های برجسته هم هست و متوفای 354 هجری هم هست. در رابطه با علی ابن موسی رضا سلام الله علیه در جلد 8 صفحه 457 میگه برای شما عرض کنم، من مدتی در مشهد بودم در جوار امام رضا سلام الله علیه، میگه و ما حلت بی شدتون فی وقت مقامی به توس، هر گرفتاری که برای من پیش می آمد اون زمانی که در توس بودم، فزرت قبر علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه و جده، و من می رفتم قبر علی ابن موسی رضا را زیارت می کردم و اونجا دعا می کردم، مگر این که می خواستم خدای عالم این گرفتاری منو برطرف کند، دعای من به اجابت می رسید و این گرفتاری من برطرف می شد. بعد عزیزان ببینن میگه و هازا شیئون جربته مرارا فوجدته كذلك، این چیزی که بارها تجربه کردم، یعنی هر وقت گرفتاری برام پیش می آمد می رفتم کنار قبر آقا علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سنا که آقا سلام الله علیه و فداش بشم و فدای قبار حرمش، مهمان نواز رؤوف بزرگواره و من باور نمی کنم کسی را ناامید از درش برگردانه مگر اینکه دیگه هیچ شرایط قبول فیض در افراد نباشه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. این آقای ابن حبان عالم بزرگ سنی میگه و هازا شیء جربته مرارا فوجدته کذلک، بارها تجربه کردم، مشکلاتی برام پیش می آمد، کنار قبر علی ابن مسرزا می رفتم زیارت می کردم و متوسل به حضرت و دعا می کردم.
تو بقیش هم بخونید این مقبول بقیش هم.
بعد میگه اما تن الله علی محبت المصطفی و اهل بیته، خدا ما را بمیراند بر محبت مصطفی و اهل بیت او صلی الله علیه و علیهم اجمعین. این سخن آقای ابن حبان هست. حالا کور باش اون چشمهایی که دارن از حرم امام رضا به عنوان بتکده تعبیر میکنن، بتخانه تعبیر میکنن، شرطخانه تعبیر میکنن. خب این افتراها را به جد بزرگوارش نبی مکرمم زدن.
بله.
گفتن نمیدنم دیوانه هست، مجنونه، چی هست، چی هست، چی هست. این قضایا برادر عزیزم بوده جناب آقای سارانی عزیز.
بله.
ما به این توسل شما به آقا امام رضا و نتیجه گرفتنتون تبریک عرض میکنیم.
بله.
من پریروز حالا اینجا که هم آمد اینم عرض کنم، با یکی از بزرگواران رده بالا جلسه داشتیم و ایشون البته لطف دارن به ما، حالا شاید راضی نباشن من اسمشون رو ببرم، ایشون میفرماد فلانی ما برنامه های شما را میبینیم و این تسلط شما و استعداد شما خلاصه لذت میبریم، ولی ما احساس میکنیم یک نظر دیگری اهل بیت به شما داشتند و این قضیه باعث شده که اینطور صحبت ها گیرا و اینها. گفتم ما به قول آن ذره که در حساب ناید ما ایم و یک قضایایی رو من گفتم، گفتم دیگه حالا این بین من و شما باشد، دیگه بعضی از میان عاشق معشوق رمزیست. یک جمله گفتم این عزیزمون قطرات اشکش ریخ از محاسنش آمد پایین. گفتم یکی از این دوستان ما وارد حرم امام رضا میشد، میبیند مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان از حرم میاد بیرون، عرض میکند جناب آقای طباطبایی ما چیکار کنیم وقتی حرم امام رضا میریم حاجت نگرفته نیاییم بیرون، چه کار کنیم که امام رضا به ما نظر عنایتی بکنه؟ خب آقای طباطبایی اواخر عمرش در اثر سکته بدنش حالت لرز داشت، گفت با همون خلاصه زبان لرز و دست لرز برگشت گفت پسرم وقتی میرید حرم امام رضا یک گوشه بنشینید، یک روضه حضرت زهرا بخوانید، مصائب فاطمه زهرا را اونجا بخوانید، هم خودتون گریه کنید هم امام رضا را بگریانید. وقتی این کار رو کردید دیگه دست فال امام رضا را بستید، بدون این که حاجت شما را روا کنند شما را از حرم نمیگذاره برید بیرون. الله اگر خواستم این رمزم ما
بله.
این برادر از اون جناب آقای سارانی زابلی
بله.
خلاصه باعث خیر شدن.
بله ممنون آقای سارانی.
بله قربان شما. یک حرفی هم بگم در پایان، ما وقتی میبینیم که شیعه خودش داره حقانیت خودش رو از کتابای ما ثابت میکنه، یعنی ما میبینیم که شیعه میگه آقا حرف من درسته، ببینید که خود شما هم راستی ما رو دارید تایید میکنید، دیگه برای ما حرفی نمیمونه. ممنون و متشکرم از شما.
سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
جناب آقای بزاز از تهران اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب
سلام عرض میکنم من هم خدمت شما جناب آقای محسنی و خدمت جناب دکتر حسینی قزوینی.
سلام باشید.
بنده عرضم در خصوص اهمیت همین مباحث و خصوصا همین موضوع برنامه‌تون دو موضوع خاطر اومد سوالم سوالم هست. حتما شما هم بارها شنیدین مخصوصا وقتی که یه مقدار گیر میکنن عزیزان میگن در قیامت از ایمان و عمل خودتان فقط سوال میشه. و کسی رو به خاطر اینکه مثلا حق با امیرالمومنین علیه السلام بود یا با عمر و اینا بود چه سری دیگه میگم، بس بر سر اینه که حالا ما سنتمون رو از کی بگیریم، دینمون رو از کی بگیریم. من دو تا سوال دارم از خدمت آقا، میخوام ببینم جواب اینا چیه. به اینا در شورای 6 نفره خلافت عثمان اونجا به عنوان یکی از شروط مطرح شد و عدم پذیرش اون از سوی امیرالمومنین علیه السلام بهونه نپذیرفتن خلافت حضرت شد، گویا بعد از این دو شرط یعنی تبعیت و پیروی از قرآن و تبعیت و پیروی از سیر و سنت پیامبر، خب که طبعا هر دو مورد حضرت علی قبول بشه میده. شرط سوم تبعیت و پیروی از سیره و سنت شیخین ابوبکر و عمر. من میخوام واقعا بدونم این اگر درسته این سیر و سنت شیخین چی بوده که زیر مجموعه دو شرط اول قرآن و سنت قرار نمیگرفته و انقدر مهم هم بوده که به خاطرش خلافت امیرالمومنین رو نپذیرفتن، رد کردن. من حالا اینو موقعی که پاسخ میدن یکی باید باشه که مغلطه صورت نگیره، این خیلی مهمه، چون اصلا لزوم این که این شرط سوم بیان بشه وقتی اون شرط اول دوم بیان شده این لزومش چیه، دومن اونقدر هم مهم بوده که این رو بالاخره شرطی گذاشتن که امیرالمومنین نپذیرفت و خلافت حضرت رو رد کردن. این یکی یه موضوع هست دیگه، یه شما میدونید در خصوص همین در همینجا بگم خیلی بهتره، در مورد خانم عایشه بارها هم گفته شده ولی این عزیزان معترفن خودشون نیمی از دین خودشون از عایشه میگیرن، درسته؟ بله. یعنی تمام کتابهاشون خانم عایشه هست، که حالا این که چند سالگی ایشون به خونه حضرت رفتن، حالا باهوش بودن نبودن هر چی بوده، بالاخره نتیجه و چکیده آنچه که آموختن و آن برداشتی که از اسلام دارن که این عزیزان نیمی از دین خودشون از خانم عایشه بگیرن اینقدر اطمینان داشته باشن. خب من واقعا سوال در جمل خلاف نص صریح قرآن، نص صریح قرآن ولر نفی بیوتی کن، نه منظور نیست که تا سری کچه نرو سبزی بخر، این دیگه از لشکر کشی مهمتر دیگه نمیشه اینو تعریف کرد. من موندم خلاف نص صریح قرآن، خلاف سنت پیامبر که بر علیه خلیفه پیامبر خروج کنه و حتی وصایای پیامبر مشخصا وجود داشته، چقدر خود امیرالمومنین نکاتی رو همون شب متذکر شد. من نمیدونم این توجیهات نهایتا آدم اطمینان میکنه دینش رو، نصف دینش رو دیگه، یعنی همه دینش رو دیگه، نصف دیگه هم از ابو هریره است، نصف دین خودش رو از طریق کسی بگیره که یعنی یه چیزای بدیهیات رو نتونسته استدلال کنه و یه اجتهاد کرده به قول اینا که حالا 30,000 امتیاز.
بله دو تا سوال اساسی پرسیدید. بله. خیلی ممنون. خیلی علمی بود، متشکریم. خب جناب آقای احمدی از گیلان از برادران اهل سنت یه صدای بنده رو دارید. سلام و عرض ادب دارید آقای احمدی.
الو سلام.
علیکم السلام.
خسته نباشید.
ممنون.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت آقای غزینی.
سلام در شما.
آقای غزینی، این یه بنده خدای از زابل زنگ زده بود که میگفت که من رفتم مکه ولی شفا پیدا نکردم، ولی اومدم مرقد امام رضا که شفا پیدا کرده.
نه.
اونجا بیت خداست، اینجا مقبره امام رضا بنده خدا.
نه.
حالا به نظر شما این یک شرک واقعی نیست؟
چرا واقعا شرکه، چون عمل با. کرده به آیه 35 سوره مائده که قرآن میگه وقت تا الیه
و ببین آقای غزینی، آقای غزینی اون خدا را ول کرده از بنده خدا گرفته، درسته؟ آقا
بنده خدا رفته از امام رضا شفا گرفته یا امام رضا را بین خودش و خدا واسطه قرار داده؟
خب اونجا واسطه، خب بین خدا تو مکه واسطه نبوده اصلا.
الا ای حال این بعضی وقت انسان در اثر گناه برادر بزرگوارم انسان از خدا دور میشه و انسان فاصله میگیره. خود قرآن وقتی میاد دستور میده به ما میگه وابتغوا الیه الوسیله، پیش خدا یا عالم واسطه ببرید، وسیله ببرید. آیا این شرک کجا شرکه؟
نگاه کن آقای قزوینی، من یه سوال دارم از شما.
نه همین اولا روشن بشه برادر عزیزم.
نه حالا قرار بشه من باید سوال کنم دیگه.
نه بس روشن شد این قضیه شرک نیست.
شرکه، من به نظر من کاملا شرکه.
نظر شما که ملاک نیست، بس نظر شما خلاف قرآنه.
آقای احمدی، پس پسران حضرت یعقوب هم مشرک بودن؟
بله،
پسران حضرت یعقوب هم مشرک.
اون معجزه است آقای محسنی.
چه معجزه ای؟
اون معجزه است.
یا ابانا استغفر لنا.
نگاه کن حالا.
نه خب جواب بده.
یه بنده خدای از امام رضا. امام رضا نزدیکتره یا خدا؟
امام رضا و خدا، خدا به همه نزدیکتره. امام رضا واسطه بین افراد گناهکار با خدا.
حالا واسطه مهربونتره یا خدا؟
حالا یا خود پیغمبر نزدیکتر یا خدا نزدیکتره؟
خدا نزدیکتره.
پس چرا در سوره نساء آیه 64 خدا میگه ولو انهم ادلموا انفسهم و ولو انهم ادلموا انفسهم جاؤوك و فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر پیغمبر برای اونا که گناه کردن استغفار کنه، خدای عالم گناهشونو میبخشه. آیا پیغمبر نزدیکه یا خدا نزدیکه؟ اگر واقعا پیغمبر نزدیکه، برای چه اومدن جلوی پیغمبر؟ قرآن میگه برید پیغمبر برای شما استغفار کنه.
چرا؟
خب این خواستن نیست، این رفتی به خواستن دعا کردن.
آقای
اگر میخواستن
ببینید عزیز من،
حق روشن میشه. اینقدر مردانگی داشته باشید. وقتی حق آیه قرآن من دارم میخوانم، برادر بزرگوارم، عزیز دلم،
آیا دعا کردن عبادت است یا نه؟
بله،
دعا کردن عبادت است یا نه؟
دعا یعنی مراد از دعا چیه؟
دعا یعنی عبادت.
نه بله. دعا عبادت، یعنی هر کجا کلمه دعا بیاد عبادته.
بله بله، هر دو کلمه دعا بیاد عبادته.
احسن، خدا جزای خیرت بده.
بله،
قرآن میگه الرسول یدعوکم لاخراکم.
یعنی چی؟
یعنی پیغمبر اونهایی را که در جنگ احد فرار می کردن یدعوکم، شما را دعا می کرده، یعنی اینا را می پرستیده. اینجا الرسول یدعوکم. خب الرسول یدعوکم یعنی الرسول یعبدکم.
آقای غزینی، خواستن، مدد خواستن، یعنی دعا از خدا.
آقای بزرگوار ببین خب. یه مقداری من دوست دارم عزیز دل من این برای شما عرض کنم، این عقل خدا دادیمون رو برادر عزیزم خوب به برای شما عرض کنم چیز بندازیم. ببینید فرض بفرماد همین آیه را شما برو پسر عزیزم، حالا من نمیدونم سنتون چقدره، به صورت فرزندم هستید، برادرم هستید،
جان
چند سالتونه؟
27 ساله.
خب بس در حد پسر من هستید، فرزند عزیزم.
باید.
این آیاتی که من میگم یادداشت کن، بعد از این برو مطالعه کن.
بله.
سوره آل عمران آیه 153.
بله.
میگه والرسول یدعوکم فی اخراکم. الرسول یدعوکم، اگر بناز هر کجا کلمه دعا آمد به معنای عبادت باشه، تن پیغمبر فراری های جنگ احد را عبادت می کرده. از اون طرف قرآن برای شما عرض کنم در سوره نور، اینم یادداشت کن عزیز دلم، آیه 63 میگه لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. قرار ندید دعای پیغمبر را بین خودتون مثل دعای همدیگر. آیا صحابه پیغمبر رو میپرستیدن؟ لا تجعلوا دعاء الرسول برای شما عرض کنم بینکم که دعاء بعضکم بعضن، آیا این هست یا نه؟ هر کجا دعا میاد، یا خیلی واضح تر میگم در سوره نوح آیه 5 حضرت نوح میگه رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، خدایا من دعوت دعا کردم،
من
عبادت کردم قومم رو شبانه روز.
بله.
ببین برادر بزرگوارم، کلمه دعا در قرآن از قول حضرت نوح آمده دعوت قومی، از قول حضرت سوره نوح آیه 5، از قول پیغمبر آمده و رسول یدعوکم، از قول برای شما عرض کنم خدای عالم دستور میده لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، اینها هر کجا کلمه دعا آمد شما گوش ندید. بله. و حرف بعضی از این کارشناسایی که میان لا تقربوا الصلاة رو میگیرن و انتم سکارا را رها میکنن. لا تقربوا الصلاة، قرآن میگه نماز نخوانی.
بله.
یا میگه ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. پس من بیام بگم آقا قرآن میگه ویل للمصلین، مردم نماز نخوانید برادر عزیزم. بله. فرزند گرامم، بله، اگر یک جایی دعا به معنای عبادت مدعو باشد، ببینید دعا، من کسی را دعا کنم معتقد به الوهیت او باشم، اینجا بله دعا به معنای عبادته. در سوره هود آیه 101 میگه فما اغند عنهم آلهتهم الذی یدعون من دون الله. ببین خیلی واضحه برادر عزیز من، فرزند گرامم، به قدری قرآن، شما این ماه رمضان که میاد ها، من توصیه میکنم شما به جای قرائت قرآن این تفسیر نمونه ی حضرت آیت الله مکارم شیرازی مختصر کردن در 5 جلد، 5 جلد رو مطالعه کردن در ماه رمضان خیلی زیاد دردسر نداره. یا ترجمه قرآن، ترجمه حضرت آیت الله مکارم شیرازی سلیس‌ترین، روان‌ترین ترجمه هست. اگر که کسی بچه کلاس 5 همین ترجمه رو بخونه متوجه میشه، برخلاف بعضی از ترجمه ها، مثلا جناب آقای الهی قمشه‌ای، با اینکه خیلی عزیز هستن برای ما و گرامی هستن، ولی ترجمه ایشون بعضی از احتیاج به ترجمه داره. این ترجمه ایشون رو بردارید این ماه رمضان یه مقداری مطالعه کنید، قرآن خیلی واضح داره میگه.
من یه سوال دیگه از شما دارم.
بس اینجا روشن شد پسرم.
من از شما یه سوال دیگه میخوام بپرسم.
خب بله. بفرمایید.
آیا همه اماما غیب را میدونن دیگه؟ بله.
ببین عزیز من، اون بحث جداییه، غیب میدانن یا نمیدانن.
حالا به قول شما علیه
السلام عقیده ما را میخواد.
بله.
در کافی روایت صحیح هست، امام صادق فرمود هر وقت خدا اراده کند بخواهد ما غیب میدانیم، اراده نکند نخواهد غیب نمیدانیم. بفرمایید.
خب اگه امام حسن غیب را میدانست،
عزیز من ببین گوش کن چی میگم.
بله.
امام غیب را میداند به شرط اینکه خدا اراده کند.
آه.
هر کجا خدا اراده کند غیب را میدانند، اراده نکند غیب را نمیدانند.
بله. خیلی ممنون احمدی،
ما متشکریم از این ادب شما، متانت شما.
بله.
ولی خواهش دارم این حرفایی که من زدم به عنوان یک برادر کوچک، به عنوان یک پدر مهربان، این آیات را شما تشریح ببرید، یه مقداری مطالعه کنید. این آیه را من خواندم، آدرسش دادم یا نه؟
بله،
سوره هود آیه 101.
بله.
فما اغند عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. بله، دعا به قصد الوهیت مدعو قطعا این عبادته، ولی دعا به این نیت نباشه. و الرسول یدعوکم لاخراکم رب اینی دعوت قومی لیلن و نهارن.
بله.
یه مقداری فقط قرآن بخوانید، قرآن بخوانید، قرآن بخوانید.
من خواهش میکنم امثال آقای احمدی ها که با ما تماس میگیرن، حالا خیلی معلمانشون صحبت کردن، ولی وقتی یک چیزی رو از شبکه‌های وهابی میگیرن دیگه خیلی کلیشه‌ای نگاه نکنن، بیان واقعا سوال بکنن، سوال چون همجوری که حضرت استادم پاسخ علمی دادن، نگاه کنید ما تو این شبکه چجوری پاسخ میدیم، استاد چجوری پاسخ میدن. خیلی شما رو دعوت میکنم به منطقی فکر کردن، خودتون مطالعه کنید آیا این درسته، آیا این درست نیست، اگه صحیح بود قبول کنید، اگه نبود نه اینکه بخوایم رد بکنیم شما رو، دعوت میکنیم که انصافتون رو وسط بذارید و طبق عقلی که خداوند و هوش و ملاکی که به شما داده آیات قرآن رو بررسی بکنید، آیا واقعا این چیزی که شما گفتید صحیحه یا نه. اون وقتی که امرش هم به شما واگذار میشه، خودتون انشاءالله ته کار خواهید فهمید که حقیقت چه خواهد بود. ممنونیم از جناب آقای احمدی از گیلان. خب جناب
آقای نکته ظریفی که در اینجا در فرمایش عزیزمون جناب آقای احمدی و دیگر عزیزانی که امر مشتبه شده، تصور میکنم که اگر ما میریم خدمت ائمه علیهم السلام به اینها متوسل میشیم، نستجیر بالله ما از اینها به عنوان یک دکانی در برابر دکان خدا مستقل از خدا حاجت میخوایم. نه، شما اگر از یک پیرزن بی سواد شیعه هم سوال کنی، وقتی میره حرم امام رضا ولو مستقیم میگه امام رضا فلان حاجتم رو بگه، ازش سوال کنید ننه آیا از امام رضا مستقل از این حاجت میخوای، همونجا لنگ کفش در میاره میکوبه تو دهنت، میگه آقا من امام رضا چون بنده خوب خداست، خدا به او این قدرت رو داده، این اختیار رو داده، یک عنایتی کرده، حضرت عیسی خدا عنایتی کرده، مرده زنده میکنه. یک پیرزن بیاد بگه یا عیسی بچه من زنده کن، رفته حضرت عیسی را پرستیده. و اینها عمدتاً میرن برای شما عرض کنم به سوره زمر آیه 3، سوره یونس آیه 18 را ملاک قرار بدن. نمیدونم ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ببین برادر، همینجا قرآن خیلی واضح روشن جواب میده به ما، میگه اونهایی که بت‌ها را عبادت میکردن و بت‌ها را واسطه قرار میدادن، یا یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله، بت پرستا میرفتن بت‌ها را عبادت میکردند و میگفتن اینها شفعای ما هستند. بابا کدام شیعه را شما دیدید دره ائمه را نستجیر بالله بپرسته عبادت کند اینها را؟ شما ببینید تمام زیارتنامه هایی که در مفاتیح الجنان برای شما عرض کنم و مصباح المتهجدین و دیگر هست، حرم امام رضا میریم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد عبده و رسوله، اشهد ان علی عبده، الحسن و الحسین عبده، و اشهد انک عبده. ببینید در حرم حتی حضرت ابوالفضل فداش بشن میریم اونجا، میگیم اشهد انک عبدت الله مخلصا، یا اشهد انک من عباد الله الصالحین، شهادت میدم تو از بندگان صالح خدا هستی. یه مقداری عزیزم، برادرم، خواهرم، دخترم، فرزندم، فریب این کارشناسان معاند ضد دین، ضد قرآن، ضد اهل بیت را نخورید.
واقعا
بله،
واقعا تو آتدمه بس و از مضاف به کلام شما که ما وقتی کلام اهل بیت رو نگاه میکنیم، مثل دعاهایی که هست، مثل دعاکمانی که حالا بعد از برنامه ما پخش میشه، نگاه کنید سر تا سر توحیده، اگه فرق بشه سر تا سر توحیده، مناجات شعبانی هم نگاه کنید سر تا سر توحیده. آیا واقعا از این کلام نمیشه فهمید که اهل بیت ما چگونه هستن؟ وقت میشه ما بریم به درگاه اونا مشرک بشیم؟ واقعا دور از انصافه. خب جناب آقای رهنما از شهریار اگه اشتباه نکنم سلام و عرض ادب داریم. جناب آقای رهنما نسکه دیگه، حالا بحث ما طولانی شد، ایشون هم رفتن دیگه.
از شهریار خلاصه
آقای رهنما نیستن. خب جناب آقای محمد از دیوان دره از برادران اهل سنت اگه صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
خدمت شما و جناب دکتر قزوینی عزیز سلام.
سلامت باشید.
شبتون هم بخیر.
شب شما و همه
یا امام زمان وقت ظهورن ظالمان تر زور و مؤمن بی زورن.
بله. دوباره بفرمایید.
حرف آقای سالانی رو میخواستم بزنم دیگه قسمت نشد، اون حرف منو زد. صدای من میاد اصلا نمیشه.
کاملا کاملا
بله.
بله.
من میخواستم یه چیزی رو بگم.
بله.
این آقای احمدی،
خواهش میکنم صدای گیرنده تون رو ببندید که انعکاس نداشته باشه.
بله بله. این آقای احمدی الان زنگ زدن.
بله.
یه چیزای سطحی من میدونم، گوش میکنن یه چیزای سطحی رو میشنون. بله. یا میپرسن.
بله.
همین جوابایی که آقای قزوینی داد اگه زنگ بزنم به اون شبکه جواب نمیدن اینا. اینا میگم میدونم شما چی بهتون میگه اینا رو بپرسید. من کردم و اهل تسننم هستم، خدا گواه. البته تمایلاتی دارم به اهل تشیع که شیعه باشم، قبولشون دارم این دیگه. ولی من میخوام یه چیزی رو بگم. من قزوین بودم، یه مدتی مستاجر بودم اونجا.
بله.
الان خانمم نشسته داریم شام میخوریم.
بله. نوش جان.
نوش جان.
ممنونم. به وحدانیت خداوندی خدا قسم من نه درو میگم نه ربطی هم داره مثلا نه به این به شیعه به سنی. داشتم صبح میرفتم سرکار، از شب خواب دیدم، شب خواب دیدم یه خیابونی بود، اینور و اونور خیابون رو فرش کرده بودن، من اونجا را اصلا ندیده بودم تو خواب. یه عده داشتم میرفتم، منم مستقیم رو اون فرشا داشتم میرفتم، یه شاید بگم 20 قدمی 50 متری جلوتر رفتم، یه بارگاهی دیدم، یه بارگاه طلایی رو دیدم. خلاصه من نمیدونستم اون کدوم شهر، بارگاه امامزاده است، بارگاه پیغمبر، نمیدونستم کجاست. به هر حال صبح بیدار شدم، لباس کارمو پوشیدم، رفتم یه جایی مثلا فروشی کار میکردم، یه سایپای بغل مسجد وایساده بود، منو صدا کرد توی یه روستای اطراف قزوین به نام پیر یوسفیان. حالا نمیدونم آقا قزوینی اونجا رو بلده یا نه،
بهش
میگم پیر یوسفیان ولی پیر یوسفیان.
بله.
منو صدا کرد گفت کرده بیا اینجا. گفتم چیه؟ گفت یه دونه فرش دست دوم دارم، نمیخوای؟ گفتم والا من پول ندارم. گفت بابا تمیز مال یه سرمایه دار بوده و الو بلو، بیا آورد پایین از سایپا. من گفتم آقا من پول ندارم. گفت 60 تومن. گفتم به خدا ندارم. گفت الله شما 40 تومن بده. گفتم اصلا پول. این آقا اینقدر اصرار کرد، خلاصه اینو به 17 تومن به من فروخت. اومدم به خانومم یه فرمون برداشتم آوردم به خانومم، گفتم من یه فرش خریدم، دیشب خواب فرش رو دیده بودم، یه فرش خریدم دست دوم، به هر حال کاری ندارم. بعد از یه مدت یه دوستم به من زنگ زد، گفت یه مقدار وسایل خریده بودم، گفت بیارش قم، من مشتریشو دارم. حالا روسری اینا بود، من اولین بار بود رفتم قم. از یه جایی اول که از قزوینی باید از ساوه اینا بری قم، من الان کردستانم، رفتم یه خیابونی بود، از اونجا من رفتم دقیق اون خیابونی که میره بارگاه حضرت معصومه. تو تاکسی داشتم میرفتم، سرمو بلند کردم، یک هو تنم لرزید خود به خود. خدا بالای سر شاهده، خدا بالای سر شاهده، اینو من دروغ نمیگم، کتمانم نمی کنم. به هر حال من گفتم این قبر چیه؟ گفت مگه شما کجایی هستی؟ گفتم من بچه کردستانم. گفت شما نمیدونی این چی؟ گفتم نه. گفت این قبر حضرت معصومه است. به هر حال من رفتم یه جایی بهش میگفتن شیخان، رفیقم گفت من اونجا وایسادم، بیا. رفتیم جلو حرم، روسریا رو بهش دادم، گفتم من میخوام برم اینجا. دوستم گفت اون خیلی وقت اونجا میره. گفت این بارگاه حضرت معصومه است. گفتم من میخوام برم اونجا. رفتم اونجا، یه چند نفری بودن، پرای دستشون بود، اینایی که میکسبیدم به این زره ها، اونا رو میزدن، میگفتم بیاید برید کنار، گریه میکردن. در اون لحظه یه پژوی اومد، یه پیرمردی توش بود یا روحانی چیز بود، آقای یه آیت اللهی بود، گفتم بعدم فوت کرده، توی یه جایی شیشه بود اونجا نماز میخوند، مردم هم داشتن نگاش میکردن، حتی یادم هست. بعد من رفتم اونجا، منم همین جوری دستمو گرفتم اونجا و خلاصه خانمم، من مشکل اعصاب داره، دو سه ماه یه دفعه بیچاره میشه، منم اونجا دیدم، گفتم اینم این شیعه چجوری دعامون چی میگن. این آقا گفت چرا اون مثلا مکه خدا بهش نمیدونم شبانه داد اومده، این دیگه قسمته، این که نشده هست. مثلا من صد تا دکتر رفتم تهرانم، خانم رو بردم آخرش آوردم سنندج، معالجش کردم، فهمیدن مشکلش چیه. این که نشد حرف، چرا تو مکه یارو معالجه نشد، شفا پیدا نکرد، اومد تو مشهد چیز که اون نزدیک اون خدا جا بارگاه خدا بود و نمیدونم کعبه بوده، اینجا بارگاه امام رضا. به هر حال من رفتم اونجا دیدم نه، اینا اصلا مستقیما نمیگن حضرت معصومه تو بیا برای ما کاری بکن، اونا هم از میگن مثلا به قول آقای غزینی میگن شما که اعتبار و آبروی تیش خداوند داری، و ما مثلا هر انسان میگه ما گناهکاریم، هر که بیاد میگه خدا من گناهکارم، هیچی نمیگه من اصلا گناه نکردم. منم دستمو گرفتم، اونای گریه میکردم، من نگاهشون میکردم، آخرشم گفتم خدایا من نمیدونم این قبر واقعا قبر حضرت معصومه است، راست دروغ من نمیدونم، خدای به خداوندی خودم قسمت میدم به حرمت این حضرت معصومه، این خانومی که اینجا، یه کاری برای من بکن، من خانومم تو یه روستای غریب اونجا ناراحتی اعصاب داره، من باید هر روز دو سه روز یه دفعه مثلا بیام این شهر برم اون شهر، این کارو بکنم اون کارو بکنم. خلاصه خدا بالای سر شاهده، من اومدم خونه بعد از 10-15 روز من خانومم خوب شد، خدا بالای سر شاهده.
بله.
من کردم و اهل سنتم و نمیگم که شیعه شدم، مادرم هم ترکه و شیعه هست. من میخواستم اینو با آقای احمدی و اون حرفی که آقای سارانی گفت، من
خانه بالا جامعه داری بکن فتح الله با بکن یخته
و بکن یه نفس الهم و بکن یک شف زور،
واقعا همینجوره. اینایی که شما فرمودی تفسیر همین زیارت جامعه ما بود.
بله الان من میگم نمیدونم سر در نمیدونم. بعد دو سه بار من قم رفتم اونجا زیارت میکردم، ولی من میخواستم در جواب این آقای احمدی بگم اگه یه چیزی میشنود یه شبکه ای، این شبکه اصلا کلن شبکه دیگه با من قهر کردم.
ما هم به آقای احمدی احترام میگذاریم.
نه منم بهش بیدرامی نمی کنم، ولی میگم این آقای احمدی جوابهایی که آقای قزوینی دادن همین سوالها را از آقای هاشمی بپرسه، خدا شاهدش میگه شما نیروی اطلاعاتی. من الان سه ماه از این آقای هاشمی سوال میکنم جواب نمیده. به من اولین نفر زنگ میزنم منو نگه میداره میگه آقا وقت تمام شد.
بله
من میدونم، من مشکلی نه با آقای
ما بینندگان عزیز برای من مهم هستن، اصلا شبکه ها برای ما مهم نیستن، ما مثل امثال شما برای من مهم هستید. این مطالبی که مطرح میکنیم اون مطالبی که باید به عمق وجود شما بچسبه خواهد چسبید و انشاءالله اون حقایقی که هست مطرح میشه و خدا لطف کرده در این عصر رسانه سیستمی در اختیار شیعه قرار گرفته که میتونه مطالب به حقایق اهل بیدن انسان رو برای همگان مطرح میکنه و انشاءالله این نور در عالم انشاءالله ساطع خواهد شد.
بله خب آقای محمد، آقا این آقایانی که شما رو 50 دقیقه یک ساعت پشت خط نگر میدارن، خب اون دفعه ما عرض کردیم حالا یا واقعا راست دروغ، انشاءالله که دروغ باشه راست نباشه، پولی که اون شرکت مخابرات لندن میگیره بخشی از این پول را به حساب شبکه میریزه. یعنی اگر شما 50 دقیقه میمادید اونجا مثلا 20,000 تومان برای شما پول میاد، پول تلفن، این در حقیقت 10,000 تومانش مال اون شرکت برای شما عرض کنم لندنی است، یا 20,000 تومان 50,000 چقدر هست، بخشی از این پول رو میریزن به حساب شبکه کلمه. خب اینا میخوان فعلا کاسبی کنن با این وضع. این رو فقط سوال کنن بینندگان عزیز. حتی البته ما نمیدونیم، شاید برای نور چشمی هاشون شماره خاص برای شما از کنن امارات رو دادن، ولی زنگ بزنن سوال کنن آقا شما که در امارات هستید چرا شماره لندن دارید میدید؟ آیا این سرنخی نیست که شما به بیگانه ها وصلید، از بیگانه ها خط میگیرید؟ شما همین خودش نشانه ارتباط شما با اجانب نیست؟ خب اینو سوال کنید و بیشه جواب میدن. اگر واقعا یه جواب قانع کننده دادن اینم برای ما نقل کنید، ما از این حرفمون یا از این کلیپی که دوستان ما ضبط کردن از اینها برای شما کنم پخش نکنید.
خیلی ممنون آقا فرصت دادید. من 6 دقیقه به پایان وقت جناب آقای ممتن به عنوان آخرین تلفن خلاص می‌خوایم
بگیریم. بعد دیگه چیزی نداریم ما همه رو جواب دادیم.
آقا دو تا از اون سوالای آقای بزاز رو نه جواب بدید، چرا شنو رو چرا اون چرت و شیخین رو جواب
باشه
اون رو اگه بشه جواب بدیم. خب سلام از ادب داریم خدمت جناب آقای ممتن از شیراز.
سلام علیکم حاج آقای بزرگوار.
و علیکم السلام.
السلام علی اهل التقوا و اهل الیقین. جناب آقای محسنی بزرگوار و جناب آقای حضرت آیت الله قزوینی،
سلام علیکم و رحمت الله.
خدا ان شاء الله بهتون صبر واقعا بده. خدمتتون که عرض کنم، من اول یه نکته ای داشتم و اون این که میخواستم خدمت این عزیزان بزرگوار عرض کنم. عزیزان اهل سنت، اهل سنت واقعی ما هستیم. چرا؟ چون ما از کتابهای خودتون شیعه بودن خودمون رو اثبات کردیم. یعنی به استناد به کتب خودتون، نه یک سند، نه دو سند، بلکه ده‌ها و صدها و هزاران سند صحیح از کتاب خودتون اثبات کردیم شیعه بودن خودمون رو. من سوال از شما دارم، اگر راست میگید شما هم بیاد از کتابهای ما سنی بودن خودتون رو اثبات کنید. خب یه مطلب. مطلب دوم این که عزیزان بزرگوار من، الله اکبر من لجاجت اهل البدع و اللجاج. متاسفانه اینها میگن امام سجاد فرمود الحمدلله الذي جعل عدونا من الحمقاء، دقیقا همین جوره. بعضی مواقع متاسفانه لجاجت باعث میشه و تعصب باعث میشه که حقیقت بر اینها مکشوف نشه یا نخوان برگردن به مسیر حق.
داره.
اما مسئله این هست که من الان یک مطلب خیلی مهمی هست، این عزیزان بزرگوار خیلی روش تأکید دارن و اون هست که اونجایی که به کتاب خودشون و به سنت خودشون مراجعه میکنیم، مطالبی رو عنوان میکنیم، اینها همین که در میمونن و نمیتونن جواب بدن و نمیتونن مطلبشون رو حل و فصل کنن، فلفور به این مطلب بپردازن که آقا این شاید مثلا حدیث ضعیف هست، فلان هست، بیسار هست، چه میدونم این شبهه داره، فلان داره، مشکلاتی داره و این مشکلات باعث میشه که ما این حدیث رو نپذیریم، اون حدیث چه میدونم فلان هست. چه طور مثال اینجور بیان میکنم؟ اصلا من میخوام خود قرآن رو ملاک حقیقت یعنی حق و باطل یعنی فرقان بین اینها قرار بدم.
بله.
اجازه فرمود من میام یکیش رو خدمتتون عرض کنم.
همین مسئله الان در رابطه با وسیله یک دقیقه تمام بفرمایید.
یه چند دقیقه اگر اجازه
فرمود
یک مطلبی رو من خدمتتون عرض کنم.
آقای ممتاز
جان دلم
ما تقریبا 3 دقیقه 4 دقیقه پایان وقت داریم، یه دقیقه شما صحبت بفرمایید. ما
یک دقیقه اگر اجازه
بدید. ممنونیم.
همین سوره مائده ای که میفرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله،
بله،
این واب واب عطفه، واب عطف یعنی اومده اتقوا الله رو جدا کرده، ابتغوا الیه الوسیله رو جدا کرده. اتقوا الله یعنی تقوای خدا پیشه کنید. خب تقوای خدا پیشه کنید، ببین قبل از تقوا ایمان هست و قبل از ایمان اسلام. اول انسان باید مسلمان باشه به زبان و بعد به دل چه میشه؟ ایمان. شما وقتی که تو ایمان وارد میشید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون و غیر اینها رو دارید. یعنی در ایمان و در نماز و در اسلام چی دارید؟ نماز دارید، زکات دارید، چندونم والذین هم علی چندونم فروجهم یحافظون دارید و غیره و غیره. اینها در اسلام هست و در ایمان که از خود قرآن هست. خب اینها پس معلوم میشه اینها جزء وسیله نیستن، یعنی یه مطلب جدایی هستن. نه تنها شاید وسیله اینها هم وسیله تقرب الی الله باشن، اما این واو نشون میده غیر از اون، غیر از مسئله چه میدونم خدمتون که عرض کنم اسلام که درش نماز هست، روزه هست، زکات هست، چه میدونم خمس هست، حج هست، که اینها بنی الاسلام علی خمس و امثال اینها، یعنی اسلام بر روی این پایه ها بنا شده و بعدش هم ایمان هست که به مرحله بالاتر و بعدش هم تقوا هست و بعد میفهمه در کنار این اتقوا الیه الوسیله، یعنی این معنیش اتقوا الیه الوسیله این مطلب جداگانه ای هست. پس ما نباید این رو رفت بگیم اتقوا الیه الوسیله یعنی به نماز چنگ بزن. خب در به نماز چنگ بزن که در اتقوا الله بود.
خیلی ممنون از
این به روز چنگ بزن که در
متشکر ممنون
اتقوا الله بود، در همه اونها بود، یعنی ما در تقوا همه اینها رو داریم. و دو تا مطلب کنار هم خدای تعالی اصلا نمیاره در کنار هم دیگه، عین هم دیگه. یعنی این واقعا از فصاحت و بلاغت قرآن و فصاحت و بلاغت خدای تعالی به دور هست که دو مطلب این هم رو کنار هم دیگه بیاره.
بله ممنونم.
خدا
حافظ. خدا خیلی ممنون. متشکرم. استفاده می‌کنیم. خب حالا فرصتمون تموم شده. دوستان اشاره می‌کنن 2 دقیقه ما داریم و بله. اگر این از سوالای بزاز و جان پاسخ بدید ما ان شاء الله جمع می‌کنیم.
در رابطه با این قضیه که ایشون مطرح کردن ما فقط می‌تونیم بگیم به قول قضیه سیره شیخن هو غیر از این نمیشه چیز کرد. ولی احمد ابن حنبل در جلد اول مسندشون صفحه 75 نقل می‌کنه که برای شانس ابی وائل میگه به عبدالرحمن ابن عوف گفتم شما با وجود علی ابن ابی طالب چرا به عثمان بیعت کردید؟ آخه این انصاف بود؟ بعد عبدالرحمن ابن عوف گناه من چیه؟ به علی گفتیم که بیا بعد از کتاب خدا و سنت پیغمبر به سیره ابی بکر و عمر عمل کن. علی قبول نکرد. به عثمان گفتم قبول کرد. دوباره به علی گفتم قبول نکرد. به عثمان گفتم قبول کرد و ما هم با او بیعت کردیم. آقایان مراجعه کنن مسند احمد هم دور گرد کردم جلد اول صفحه 75 فتح الباری جلد 13 صفحه 170 البدایه و نهایت جلد 7 صفحه برای شما عرض کنم 165 این و همچنین در طبری جلد 4 صفحه 56 کن بابا آمد گفت من بیعت می کنم یکی از خوارج به شرط عمل به کتاب خدا سنت پیغمبر و سیره شیخین. حضرت فرمود برای شما عرض کنم اگر چنان که لم یکونا برای شما عرض کنم ولو ان ابوبکر عملا به غیر کتاب الله، اگر ابوبکر عمر به غیر کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کنن اینها حق نباشن، باز من باید به سیره اونها عمل بکنم؟
منش.
این از اینش. در رابطه با اون حدیثی که عزیزمون اشاره کردن نصف دینتون رو از عایشه بگیرید، روایات متعدد دارن آقایان. خود جناب ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و نهایت جلد 3 صفحه 159
ایشون برای شما عرض کنم، میگه حدیث مشهور است که پیغمبر فرمود خودو شطر دینکم عن الحمیرا، بخشی از دینتون را از حمیرا بگیرید که از القاب عایشه بوده. ابن اسیر هم در النهایه فی قریب الحدیثشون هم باز همین عبارت رو میاره، جلد اول صفحه 438. جناب آقای مراغی از علمای اهل سنت تفسیر داره، تفسیر مراغی جلد 13 صفحه 113. ایشون میگه پیغمبر فرمود خذوا نصف دینکم عن الحمیرا، یعنی عایشه. و برای شما عرض کنم، بعد ایشون میگه و من ثم کاند اکثر من حدث عن رسول الله بعد ابو هریره، بعد از ابو هریره از همه بیشتر از پیغمبر نقل کرده. جناب آقای آلوسی خیلی جالبه در تفسیر روح المعانی جلد 3 صفحه 155 بخواد استدلال کند بر افضلیت عایشه بر حضرت زهرا سلام الله علیها، میگه اکثریت بر این عقیده هستند که حضرت عایشه بر حضرت زهرا افضل هست. دلیلش چیه؟ گفته پیغمبر خود و سلسه دینکم عن الحمیرا، دو سلسه دینتون رو، 75% دینتون رو از حمیرا برای شما عرض کنم عایشه بگیرید. البته همین تعبیر رو فخر رازی هم در تفسیرشون جلد 32 صفحه 32 ایشون نقل میکنه.
خیلی مهاجا دعا بفرمایید هست خدمت برنامه همشه دعای از ایتالیس.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، بویژه به آبروی زهرای مرضیه، به آبروی زهرای مرضیه، به آبروی زهرای مرضیه، هر چه سریعتر فرج مولای ما، ولی عصر ما، تاج سر ما، نور چشم ما، میوه و امید قلب ما، ولی عصر نزدیک نموده و ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. بر همه بیماران مخصوصا بیماران مد نظر با آبروی زهرا شفای عاجل کرم بفرما. خیر دنیا و آخرت به ما عنایت کن، شر دنیا و آخرت از ما برطرف نما. دعاهای ما را به اجابت برسان، حوائج ما را برآورده نما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم آقا و سپاسگزاری می‌کنیم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید و مطالب رو فرمودید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراهی فرمودید ممنون و سپاسگزارم. ان شاء الله که برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که برنامه رو تدارک دیدن ممنون و سپاسگزار هستم. ان شاء الله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. و عرض می‌کنیم اللهم عجل ولی یکل فرج، التماس دعا.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را به طلبم تو را زهرتر به بهانه یه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فرهم.